58 در اختیار شماست دوستان محترم، نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. همچنین ما رو در کانال مجازی پیام رسان سروش به نشانی @ رادیو فرهنگ همراهی فرمایید. امیدواریم تا کنون برنامه ها مورد توجه و عنایت شما بزرگواران واقع شده باشه. در ادامه برنامه ها از شما دوستان گرامی رادیو فرهنگ دعوت میکنیم شنونده آخرین برنامه از بخش اول برنامه ها باشید با عنوان هفتانه، کاریست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ با موضوع بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی و ادبی به مدت 24 دقیقه. خداحافظ.
هفتانه.
هفتانه.
برنامه‌ای از گروه ادب و هنر. هفتانه.
به نام خدا. سلام، این برنامه هفتانه است که می شنوید، برنامه‌ای که قراره هر روز با بررسی و تحلیل مهمترین رویدادها و خبرهای هنری و ادبی ایران تقدیمتون بشه. امیدواریم مجموعه برنامه‌ای که خواهید شنید مورد توجه شما قرار بگیره. بخش اول برنامه رو بشنوید با عنوان پرده اول.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می‌گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول.
سخنگوی کارگروه اکران از اکران فیلم سینمایی پارادایس به کارگردانی علی عطشانی و فیلم ترانه به کارگردانی مهدی صاحبی خبر داد و گفت در جلسه این کارگروه مدیر گروه سینمایی هنر و تجربه گزارشی از ادامه همکاری ها در روند هرچه بهتر دیده شدن آثار هنر و تجربه ارائه کرد. پیام دهکردی کارگردان تئاتر گفت در حال حاضر جشنواره تئاتر فجر جدیترین و تنها تریبون تئاتری هاست و به نظرم نباید من تئاتری خودم این تریبون را از خودم دریغ کنم. و مراسم اختتامیه جشنواره بین‌المللی فیلم دیوراما در کشور هند با اعطای جایزه بهترین فیلم و بهترین بازیگر مرد به فیلم رونا مادر عظیم ساخته برادران محمودی برگزار شد.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفری هستم و پرده اول از هفتانه امروز رو به شما تقدیم میکنم. به استان آذربایجان غربی خواهیم رفت، به شهرستان ارومیه، در خدمت جناب آقای احسان مهدیان رئیس محترم انجمن سینمای جوانان استان آذربایجان غربی هستیم تا از ایشون پرسجو بکنیم ببینیم که این انجمن در ایام دهه فجر و جشن‌های 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی چه برنامه خاصی رو برای علاقمندان به فیلم و سینما تدارک دید. آقای مهدیان سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
سلام علیکم جناب جعفری، خدمت عزیز علی و همکارانتون و شنوندگان خوب برنامه.
سپاسگزارم. آقای مهدیان، شما برای این جشن‌های 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برنامه‌هاتون چیست؟
ما این سال به مناسبت 40مین سال پیروزی انقلاب مثل سنوات گذشته و با شکوه‌تر از اون در جهت این که بتونیم اون عدالت فرهنگی که مد نظر مثلا سازمان سینمایی و وزارت ارشاد هستش جشنواره فیلم فجر رو در استان برگزار بکنیم. خوشبختانه جلسات اولیه این برگزار شده، مقدمات اولیش آماده است، انشالله ما در ایام جشنواره یعنی از 12 تا 23 بهمن بعد از 14 عنوان فیلم سینمایی رو که فیلم های روز مال خود جشنواره هم هستن هم صبح هم بعد از ظهر به نمایش خواهیم گذاشت همزمان با تهران.
بله.
بعدن که دوستان بتونن علاقمندانی که نمیتونن در تهران حضور داشته باشن فیلم های جشنواره رو ببینن در رومی خدمتشون باشیم.
آقای مهدی کلیه فیلم ها رو به نمایش میذارین یا منتخبی از فیلم هاست؟
14 تا فیلم رو الان خود سازمان سینمایی این فیلم ها رو قرعه‌کشی کرده.
بله.
به 3 تا باکس متفاوت تقسیم بندی کردن که به نسبت قرعه‌ای که میفته 14 تا فیلم های مال جشن رو پخش میکنیم.
بسیار عالی. دیگه خود انجمن سینمای جوانان برنامه‌ای دیگری داره؟
انجمن سینمای جوان ما در این ایام ان شاءالله هفته فیلم استان رو برگزار خواهیم کرد.
بسیار عالی.
تولیدات فیلم کوتاه انجمن و فیلمسازان استان رو که طی یک سال این فیلم ها تولید شده در همین ایام به شکل هفته فیلم استانی برگزار خواهیم کرد. نمایشگاه اصل هم یه دونه هستش، ما داریم الان هماهنگی میکنیم اکساش چاپ بکنیم انشالله 14 همه همین بهمن ما نمایشگاه افتتاح بشه.
بسیار عالی.
یه موضوع آزاد داره، دوستان با تمامی شاخه‌هایی که هر کس به نوع علاقه خودش کار کرده از هر عکاسی عکس یا تو عکس رو انتخاب کردیم که انشالله این نمایشگاه هم برپا خواهد
شد. انشالله. آقای مهدیان خیلی کوتاه خواهش می‌کنم بفرمایید که برای استفاده از فیلم‌های جشنواره فجر و این هفته فیلم استانی که فرمودین علاقمندان چیکار باید بکنن؟
ما برای جشنواره فیلم فجر قیمت به اصطلاح بلیت سینماهامون 10,000 تومنه.
بلد.
ولی اگر سازمان ها، نهادها، حتی تشکل های خصوصی هم بعدن تعدادشون از 50 نفر بیشتر درخواست بکنن نصف قیمت هم در اختیار اینا بلیت خواهیم گذاشت.
بسیار عالی.
بعدن برای جشنواره هفته فیلم هست هم که هر سال هم اونجا برگزار میشه ما کلن نمایش فیلم ها رایگان هسته.
بله.
بعدم دوستان میتونم بیان استفاده بکنن و یه مشوقی بشه برای جوانان که تازه شروع کردن تازه کار میکنن
ان شاء الله بدین در خدمت شما. ان آقای مهدیان خیلی از شما سپاسگزارم.
خیلی زحمت.
حتما آرزوی موفقیت می‌کنم. سپاسگزار و خدا نگهدار.
خدا
حافظ. شنوندگان عزیز و ارجمند خوش اومدید ادامه هفتانه امروز رو بشنوید.
در آغاز کلمه بود. آنگاه که کلام از نگاه تو شکل می‌گرفت و ایمن می‌شد. تا واژه واژه جهان را برساختیم و زیبایی در وجود آمد.
واژه های سرمی
حسین فتاحی گفت یکی از دلایل موفقیت کارهای ابراهیم حسن بیگی تنوع جغرافیایی و قومیتی و توجه به زیست بوم‌های مختلف ایران است. توجه به این عوامل از تکراری شدن کار جلوگیری می‌کند و باعث می‌شود هر کار یک مزه و جذابیت خاص پیدا کند. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن دعوت از رسانه‌های کشور برای مشارکت در تولید محتوا در حوزه ایثار و شهادت و ایثار اجتماعی در جشن 40 سالگی انقلاب اسلامی گفت بنیاد از رسانه‌هایی که در فاصله 40 روز از 12 بهمن تا 22 اسفند و روز بزرگداشت شهدا به موضوع‌های مرتبط به فرهنگ ایثار بپردازند به صورت ویژه تجلیل می‌کند. مهدی کاموس نویسنده و منتقد گفت علی معظمی سیر متعهدانه حوزه روشنفکری را طی کرده است. در آثار مؤذنی، انسان انقلاب اسلامی، انسان دفاع مقدس و انسان ایرانی را می‌بینیم.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و تحلیل رخدادهای ادبی دومین دوره شاهنامه خوانی بانوان که فراخوان خودش رو اعلام کرده با هدف خوانش درست شاهنامه. گفتگو میکنیم با دبیر علمی این دوره شاهنامه خوانی بانوان، جناب دکتر محمد رضا سرسالاری. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
سلام بر شما، وقت شما هم بخیر، در خدمت شما.
درود بر شما. آقای دکتر، وقتی میگیم دومین دوره شاهنامه خوانی بانوان، منظور نقالی که نیست؟
در مشهد و در خراسان انجمنهای مختلفی وجود داره که در حوزه شاهنامه کار میکنن، چندین سال اصلا سابقه تاریخی داره و بیشتر در این انجمنها خانوم‌ها شرکت می‌کنن. اتفاقاً بانوان مخاطبین اصلی هستن، منتها با این تفاوت که بیشتر این عزیزانمون در انجمنها شنونده هستن و کمتر پشت تریبون میان. خب استادان بزرگی داریم در انجمنهای مختلف.
بله.
ما فکر کرد که عزیزان بانو عوض این که حالا فقط دیگه شنونده باشن، خودشون هم پشت تریبون بیان و درست خوانی و بهتر خوانی شاهنامه رو هم یاد بگیرن هم ارائه بکنن.
خوب.
از سال گذشته این حرکت شروع شد و ما تونستیم بانوانی رو که خیلی هاشون سال گذشته حتی شاهنامه رو یک بار هم تورق نکرده بودن، این علاقه رو درشون ایجاد بکنیم که بیان شاهنامه بخونن، درست بخونن و حالا یک مسابقه و یک رقابتی هم اتفاق بیفته. خب سال گذشته یه مقداری کمبودهایی داشتیم بابت اینکه تجربه اولمون بود، اما امسال با حضور داوران و اساتید بزرگ شاهنامه در خراسان این کار رو داریم انجام میدیم.
داوران این دوره رو معرفی میفرمایید؟
بله، داوران این دوره آقای دکتر محمد جعفر یا حقی هستن که خب بله، چهره آشنای ادبیات کشور هستن. آقای دکتر محمد رضا راشد محصل هستن.
بله.
ایشون هم از بزرگان هستن. آقای دکتر علی رضا قیامتی استاد عزیزمون که در حوزه شاهنامه در مشهد بسیار فعال هستن، جناب آقای فرزین تشریف دارن، استاد فرزین، و خانم دکتر کیمیا تاجنیا هم بله، از دیگر عزیزانی هستن که ما رو کمک میکنن.
محدودیت سنی هم داره یا نه؟
ما نه، این محدودیت رو نگذاشتیم. خوشحالم که بگم امسال 7 نوجوان هم در این مسابقه از فیلترهایی که ابتدایی داشتیم عبور کردن و به بخش پایانی رسیدن و الان 38 بانو که 7 تاشون کودکان زیر 10 سال هستند و تا سن حدود 70 و چند سال هم شرکت کننده داریم در این جشنواره شرکت کردند و این بسیار جای خوشحالیه برای ما.
و چند نفر انتخاب خواهند شد به صورت نهایی؟
ما بخش بندی داریم جناب خالقی، یعنی ما برای درست خوانی یک جایزه ویژه، برای لحن حماسی یک جایزه ویژه، برای طراحی عکس و لباسی رو که انتخاب میکنن، لباس سنتی و محلی، هم یک امتیاز. در کل که جمع‌بندی میکنیم این 4 رشته رو جداگانه جایزه میدیم، یک جایزه ویژه هم برای خردسالان میدیم و در نهایت هم 3 نفر به عنوان اول، دوم و سوم رو معرفی میکنیم.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب دکتر محمد رضا سرسالاری، استفاده کردیم قربان.
خیلی متشکرم از شما، خوشحال شدم که با شما و شنوندگان خوب شما صحبت کردم.
درود بر شما، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
یا حق. گفتگو با جناب دکتر محمد رضا سرسالاری، دبیر علمی دومین دوره شاهنامه خوانی بانوان که در مشهد در حال برگزاری است و اینکه چرا بانوان رو انتخاب کردن هم به عنوان مخاطب هم به عنوان دست اندرکار در این دوره شاهنامه خوانی و ادامه برنامه هفتانه.
گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ تقدیم میکنند
هفتانه.
تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای هنر و ادبیات در
هفتانه
سینما
در
هنرهای تجسم
شعر
داستان
هنرهای سنتی
صنایع دستی
هر روز هفته با هفتانه
هفتانه دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو بشنوید که به هنرهای سنتی تعلق داره.
دست به دست دادن نسل به نسل تا من و تو با این میراث چه خواهیم کرد.
دستینه
کارگاه آموزشی توانمندسازی تشکل‌های صنایع دستی با رویکرد تسهیلگری در صنعت نساجی سنتی استان گلستان و با حضور معاون دفتر امور مجامع و تشکل‌های مردم نهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل از اختصاص 12 میلیارد ریال اعتبار به احداث نمایشگاه و بازارچه دائمی صنایع دستی این استان خبر داد. و مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهار محال و بختیاری اعلام کرد در سالهای 1391 تا 1396 حدود 1,250,000,000 دلار محصولات نمدی از این استان صادر شده است.
سلام شنوندگان عزیز، هفتانه وقتتون بخیر. ممنون که تا این لحظه همراه ما هستید. پرستو فرخاریان هستم و با بخش صنایع دستی این برنامه در خدمت شما خواهم بود. در ادامه این ماه ما شاهد جشنواره فجر صنایع دستی خواهیم بود، اتفاقی که حالا سومین باره که داره میفته، در واقع سومین سال پیاپی که ما شاهد جشنواره فجر صنایع دستی هستیم. اما تا حالا آثاری که ارسال شده به دبیرخانه به چه صورت بوده، داوری ها چطور پیش میره، در این باره با آقای حسین بیدوختی صحبت میکنیم، مدیر کل دفتر توسعه و ترویج صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور. سلام آقای بیدوختی، وقتتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمتون.
خواهش میکنم ای بیدختی، داوری ها به چه صورت پیش میره؟ تا حالا میتونید به ما بگید که چقدر آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره؟
خب ما امسال سومین سال برگزاری جشنواره فجر صنایع دستی و هنرهای سنتی رو داریم و خوشبختانه با استقبال هنرمندان عزیز این حوزه مواجه شده. خب هنرمندان صنایع دستی هم سهم خودشون رو در جشن‌های انقلاب اسلامی خواستن ایفا بکنن. به این طریق با فراخوانی که ما داشتیم از استانها و دعوت از هنرمندان برجسته صاحب سبک این حوزه، تا الان 613 اثر اطلاعاتش برای ما ارسال شده که قاعدتا این آثار باید ممیزی بشه. داوران و همکاران کارشناس ما یه ممیزی کردن و 63 اثر رو واجد شرعیه تشخیص دادن.
بله.
و تعدادی از آثار هنرمندان برجسته هم شناسایی شده و قاعدتا تا الان من فکر کنم بیش از 103 اثر رو ما ممیزی کردیم و آماده اصطلاحاً دعوت و ارسال آثار هستن به دبیرخانه جشنواره انشاءالله.
درسته، این اثری که حالا شما فرمودین، اینها آثارشون به نمایش در میاد یا در بخش مسابقه اند؟ به چه صورت؟
ببینید هم نمایش و هم ما تیم داوران از شروع اصطلاحاً نمایشگاه حضور خواهند داشت و بحث ممیزی و داوری آثار رو هم به عهده خواهند داشت.
بسیار عالی. بنابراین از بین این 613 اثری که فرمودین ارسال شده، در واقع یک بار الگ شدن این آثار و دوباره داوری خواهند شد تا در نهایت اون نفرات برتر معرفی بشن، درسته؟
دقیقاً. حالا داوری منجر به این اصطلاحا نتیجه خواهد شد که 6 اثر برگزیده ما خواهیم داشت که نشان ویژه جشنواره و هدیه نقدی دریافت خواهند کرد به همراه لوح تقدیر که طبیعی هست، و 6 اثر هم واجد شرایط باشن دیپلم افتخار و هدیه نقدی انشالله دریافت خواهند کرد.
بسیار عالی، ممنون از توضیحاتتون های بدختی. یک بار دیگه اگر بفرمایید دقیقا زمان برگزاری جشنواره از کی تا کی هست؟
بله، زمان همزمان با ایام دهه فجر انقلاب اسلامی از روز جمعه 12 بهمن شروع انشالله این نمایشگاه خواهد بود در محل خانه هنرمندان و در منتهی به روز 23 بهمن انشالله. البته روز اختتامیه 17 بهمن خواهد بود که مراسم اختتامیه که طبیعتاً نتیجه بررسی هیئت داوران در روز 17 انشالله اعلام خواهد شد.
بسیار عالی، ممنون از توضیحاتتون. آرزوی موفقیت می‌کنیم برای شما، همکارانتون و همه عزیزانی که در واقع در این نمایشگاه در این جشنواره آثارشون رو ارائه کردن. پیروز باشید.
متشکرم از اینکه وقت در اختیار من دارید.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
با آقای حسین بیدختی صحبت می‌کردم، مدیر دفتر توسعه و ترویج سنید دستی سازمان میراث فرهنگی سنید دستی و گردشگری کشور درباره سومین جشنواره فجر سنید دستی. ممنون که با ما بودید. خدا نگهدار.
تهیه کننده محسن حکیم معانی، هماهنگی فاطمه طاهری، کارشناسان علی جعفری، احمد خالصی، پرستو فخاریان. و گوینده فاطمه اسحاق تبار. همه شما شنوندگان عزیز رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ می سپارم. بدرود.
مهم است.
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیوی فرهیختگان.
گفتارش.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
دوستان عزیز، شنونده حضور همه شما عزیزان، سلام عرض می کنم به بخش گزارشی خیلی خوش آمدید. گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر شهرام نوروزانی، رئیس کمیته دفاعی و امنیتی نخستین همایش ملی معماری دفاعی امنیتی نظام اسلامی که در دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی در روز دوشنبه 8 بهمن ماه برگزار شد. آقای دکتر، حضور شما سلام است.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترم.
جناب آقای دکتر نوروزانی، در خصوص کمیته‌ای که شما مسئولیتش رو بر عهده دارید، یعنی کمیته دفاعی امنیتی همایش، توضیحاتی رو بفرمایید که فعالیت و کار شما برای این کمیته چه بوده به اتفاق همکاران خوبتون.
خصوصاً عرض کنم که وقتی ما یک نگاه موسع و باز رو نسبت به مسئله معماری دفاعی امنیتی از سطح منطقه داشته باشیم، با این نگاه خود دفاع شعوب مختلف پیش می‌کنه، هم به اصطلاح نهضه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و از جمله نظامی و دفاعی امنیتی رو به اصطلاح می‌تونیم به این انتصاب بدیم. مسئولیت من در حیطه بررسی و تدوین اصول دفاعی و ارکان جهت‌ساز در حوزه معماری دفاعی امنیتی برای منطقه جنوب غرب آسیا در آغاز در واقع عمر بابکت انقلاب اسلامی در دهه 50 بود.
بگو شما از شود که به هر حال 40 سال از انقلاب اسلامی داره سپری میشه. شما هم به عنوان فردی که در طول این مدت به هر حال میدونم که در حوزه‌های مختلف نظامی فعالیت کردید، فکر میکنید که این اقتدار، این در واقع فعالیت هایی که ما در حوزه‌های نظامی داریم صورت میدیم چقدر میتونه تأثیر گذار باشه برای اینکه دشمنان ما بدونن که با کشوری دارن روبرو میشن و اگر خدای نکرده فکر پرید و شیطانی به ذهنشون برسه، ما به عنوان یک کشور مقتدر و با صلابت و در همه زمینه‌های نظامی قدرتمند میتونیم با دشمنانمون مقابله بکنیم.
خب هم که اعتراض دارید، ملت فهیم ایران هم اعتراض دارن. مهمترین نکته در بحث مسائل در واقع ایجاد امنیت در یک جامعه، بخش نیروهای مسلح و به صورت عام اگر بخوایم صحبت کنیم، جامعه در واقع نیروهای مسلح اون کشور هستند که خب مسلما این جامعه هنگامی میتونه نقش خودش رو تعیین مناسب پیاده کنه که این بر اساس باورها و اعتقادات اون مردم بنا بشه، یعنی مردم در کنار آن چیزی که به عنوان نیروهای مسلح هست قرار بگیرن، قدرت ملی رو متمرکز کنن، بهره تلاش ایجاد کنن و با این نگاه که تولید امنیت بنا و پایه و اساس توسعه پایدار هست گام بردارن. این مورد نه تنها در حوزه کشور بلکه در رابطه با گروه از کشورها که در یک منطقه جغرافیایی مثل منطقه جنوب غرب آسیا زندگی میکنن برای اون مردم صادق هستش و ما نگاه ملی هستش که اشتراکات اعتقادی، اشتراکات دینی، اشتراکات فرهنگی که در بین مردم منطقه و ملت‌های منطقه وجود دارد به گونه‌ای ریشه‌دار و عمیق هستش که اون میتونه پایه‌گذار یک نهادهای دفاعی و امنیتی در کل منطقه بشه که انشاءالله ما میتونیم بر اون توسعه پایدار در سطح منطقه جنوب غرب آسیا به صورت عام و جمهوری اسلامی هم خاص انشاءالله فراهم.
درود بر شما، زنده و پایدار باشید. خیلی متشکرم که در این بخش گزارش من رو همراهی کردید. آرزوی موفقیت دارم برای شما هموطنان خوبم.
تشکر، روز خوبی داشته.
گفتارش با ما منتشر شد.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون.
دوستات جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه وعده ها، خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
این همون طعمی که میخواستی،
ایلیکا
یه وعده سالم واسه تندرستی
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جا که میری
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی
ایلیکا
هم توی سالاد هم تو هر